أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. مشركان حجاز و امثال حجاز اینا سه تا کار داشتن. یکی گفتارشون بود و یکی هم رفتارشون بود، یکی هم پندارشون. رفتار اونها این بود که بت‌ها را می‌پرستیدن که از این بت‌ها کاری ساخته نبود، نه نافع بودن نه زار. گفتار اونها این بود که می‌گفتن این بت‌ها شفعای ما هستن. پندار اونها این بود که نمی‌شود خدا را بدون این بت‌ها عبادت کرد، معبود باید کسی باشد که انسان با او تماس دارد، او را می‌شناسد. ما که با خدا تماسی نداریم و شناخت خدا مقدور ما نیست، نمیتوانیم او را عبادت بکنیم، پس معبود ما نیست. این سه کار یعنی گفتارشون و کردارشون و پندارشون را قرآن کریم ابطال کرده. اما کردارشون که عبادت بت‌ها بود، فبود به این که معبود باید که مؤثر باشه و اینها مؤثر نیستن، پس اینها معبود نیستن. یه قیاسی به صورت شکل ساری تنظیم کرد. این قیاس را میتوان به صورت قیاس استثنایی هم ارائه کرد که اگه اینها معبود بودن میتوانستن نافع و زار باشن، لیکن تالی باطل است، نافع و زار نیستن، پس اینها صلاحیت معبودیت ندارن. کسانی که معبود بودن، اهم از فرشتگان و قدیسین بشر و اصنام و اوثان، همه اونها مشمول این برهانند. چه اونهایی که فی الجمله نافع و زار هستند، منتها مجرای فیضن، نه بالاصاله و بالذات، نظیر فرشتگان، انبیا و مانند آن. چه اونهایی که هیچ کاری از دست اونها ساخته نیست. فرمودن تنها کسی میتواند معبود باشد که زمام نفع و ضر به دست او باشد، یعنی ضار به ذات باشد، نافع به ذات باشد، به اون خداست. اگر موجود هستی او به ذات نبود، قهرن آثار و صفات او هم به ذات نیست. اگر یه موجود هستی او به ذات بود، آثار و صفات او به ذات است. در باره بت‌ها فرود به این که اینا گذشته از این که ناف و زار نیستن، قدرت حرکت هم ندارن. در سوره مبارکه اعراف به صورت خیلی روشن جریان بت‌ها را به این صورت ذکر فرمود که اللهم ارجرون یمشون بها ام لهم ایدن یبتشون بها. آیه 195 به بعد سوره مبارکه اعراف این است: الهم ارسلون یمشون بها ام لهم ایدین یفتشون بها ام لهم اعیون یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها ویدعو شرکاءکم ثم یکیدون فلا تنظرون. از اینها که هیچ کاری ساخته نیست، نباید توقع نفع و ضر داشت و عبادت اینها هم معبود نیست، مقبول نیست. درباره فرشتگان یا بزرگان و قدیسین از بشر، نظیر وجود مبارکه هست عیسی سلام الله علیه، اینها مجاری خیر و رحمت و برکت هستند. اما حرفشون این است که جعلنی مبارکن اینما کنتو، اگر من منشه برکتم به وسیله عنایت الهی است، ذات اقدس اله این توفیق و این لطف را به من عطا کرده است که من منشه برکتم، اگر نه کاری از غیر خدا، چه فرشتگان چه انبیا و اولیا ساخته نیست. آیه 75 و 76 سوره مبارکه مائده این است: ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقه کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. فرود شما نگاه کنید ما چقدر ساده است میدونیم که همه میفهمند ولی اونها معذاله تجراها میروند. ما برای اونها رو ثابت کردیم که عیسی مریم نبود و به دنیا آمد، مادرش نبود و به دنیا آمد، محتاجن، غذا میخورن، اینا معبود نیستن. انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. فبود حرف از این ساده تر که ممکن نیست. ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل. سمت وجود مبارکه عیسی سلام الله علیه رسالت است. خب انبیا و مرسلینی هم قبل از ایشون بودن، اونا هیچ کدوم معبود نبودن، حالا این معبود هست. و امه صدیقتون کانا یأکلان الطعام، اینا یه بشر عادی هن، از این جهت غذا میخورن، محتاجن. بعد فقط انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. اونگاه در آیه 76 فقط قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا والله هو السمیع العلیم. اینها مالک نفع و ضر نیستند. مالک و ملک نفع و ضر همان است که مالک یوم الدین است. تبارک الذی بیده الملک است، سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء است و مانند آن. اون که ملکوت هر چیزی به دست اوست، ملک و سلطنت هر چیزی به دست اوست، او خداست. غیر ذات اقدس اله هیچ کسی مالک آسمان و زمین، مالک آخرت، مالک دنیا و مانند اون نیست. و اگر که اون چه انبیا و اولیا و فرشتگان علیهم السلام مجاری رحمت و لطف و عنایت الهی هم، معنیش این نیست که اینها بالاصاله مالک ضر و نفع. بنابراین بعضی از معبودهای شما اصلا نفع و ضر نمی رسانن به شما، بعضی هم که می رسانن مالک نفع و ضر نمی رسانن، امینن، خلیفه مالک، نه مالک، مالک دیگری. اونی که تبارک الذی بیده الملک، اون مالک نفع و ضر به اینها عطا میکند، اینها مجدای فیضن، بعد میگن به جعلنه مبارک نعین ما کنتو. اینطور نیست که از اینها کاری ساخته باشد به رساله که اینها شفیعن، اینها وسیلن، اینها مجرای فیضن، به وسیله اینها خیر از برکات به شما میرسد، اما معبود نیستن. بنابراین چه درباره وطنی های حجاز که احجار و اصنام را میپرستیدن، چه درباره برخی از ترسایان و یهودایی ها که بزرگان از بشر را تقدیس می کردن، یا برخی از مشرکانی که فرشتگان را تقدیس می کردن، برهان قرآن کریم این است که اینها یا اصلا نافع و ضر نیستن مثل بت ها. من که اللهم ارجو یمشون بها ام اللهم ایدی یتشون بها و مانند، یا اگر کاری از اینا ساخته است، اینها مالک نفع و ضر نیستن. مالک نفع و ضر کسی است که به یده ملک است. اینا شفیعن به اذن خدا، وسیلن به اذن خدا، هزارها خیر و رحمت از اینها نازل می شود، به صادر می شود به اذن خدا. شما از حد شفاعت اینها نگذرید، ترقی نکنید، از توسل اینها نگذرید. پس بنابراین این که فرمود و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، در موارد دیگر هم درباره بت‌های برهان رقام فرمود، هم درباره قدیسین بشر، این درباره تخطئه افعال اونها. تخطئه پندار اونها رو هم بعد عرض می‌کنیم. تخطئه اقوال اونها است که یقولون هؤلاء شفعاء اونا عند الله. می‌فهمم به اینکه این حرف کی به شما گفت؟ کی شفیعه؟ شفاعت آیا به ذات و بالاصاله اینها شفیعه؟ یعنی خودشون بدون اذن خدا حق شفاعت دارن؟ این که نیست. اگر خدا اذن داد دلیلتون چیه؟ بالاخره یا دلیل عقلی باید بیارید یا دلیل نقلی باید بیارید. تو سوره مبارکه احقاف فرمود به این که ابیتونی به کتاب المقبل هزا و اثارت من قبل این کنتم صادقین. شما که حرف میزنید، ادعای وطنیت دارید و موجود رو میپرستید، در اخره تقدیسشون میکنید، یه برهانی باید اقامه کنید. تو سوره مبارکه احقاف آیه دو به بعد این است: ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل المسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون. قل ارايتم ما تدعون من دون الله، اینایی که غیر خدا هستند و شما اونها را معبود میدانید و اونها را میخوانید و در برابر اینا خضوع میکنید، اینا چی کار کردن؟ به دلیل عقلی اقامه کنید یا دلیل نقلی اقامه کنید؟ اگر برهان عقلی اقامه شدید که اینها صلاحیت پرستش دارن، بسیار خوب. اگر دلیل نقلی اقامه شدید که اینها صلاحیت عبادت دارن، بسیار خوب. اما اگر نه دلیل عقلی داشتید نه دلیل نقلی دارید، خب چرا اینها رو عبادت میکنید؟ قول ارائیتون ما تدعون من دون الله ارونی، یعنی اخبرونی، مازا خلقو من الارض، اینو چیکار کردن تو عالم؟ چیزی را آفریدن که شما بگید چون خالقند و خالق معبود هست اینا معبودن؟ پس دلیل عقلی ندارید. ام لهم شرکون فی السماوات، بالاخره اینا یک کاری باید بکنن تو عالم دیگه، یا بل استقلال یا بل اشتراک. اگر کسی خودش خالق بود، بله صلاحیت معبود بودن رو دارد. یا شریک الخالق بود، خب صلاحیت معبودیت دارد. شما یه دلیل اقامه کنید که این بودها، حالا اینها که یعنی این سنگ و چوب، اینها را که عوامشون تقدیس می کردن، اون قدیسین بشر به فرشتگان را بالاصاله می پرستیدن، مجسمه های اونها را اول ساختن، بعد کم کم این مجسمه ها را می پرستیدن. اول اونها می پرستیدن، یعنی فرشتگان و قدیسین بشر. برهان قرآن کریم است که از این معبودهای شما چی ساخته است؟ از این سنگ و گرد که کاری ساخته نیست، که بحثش گذشت برابر سوره اعراف که این اصلا پا ندارن راه برن. اینا در سوره مبارکه حج دارد که وی یسلب هم الزباب و شیئن لا یستنقذو من ضعف الطالب و المطلوب. اینا اگر یک مگسی بیاد در روی اینا بشینه، اینا نمیتونن مشکل خودشون حل بکنن. یه بوتی که نمیتواند جلوی مگس رو بگیرد، و یسلب هم الزباب و شیئن لا یستنقذو، چیز از اینا بگیره کم بکنه، اینا نمیتونن استنقاص کنن، اینا نمیتونن استرداد کنن. ضعف طالب و مطلوب، هم مگس مطلوبه هم این بوت ها مطلوبه، کاری از اینا ساخته نیست. این راجب سنگوگه، اما راجب اون قدیسین بشر و راجب اون فرشتگان. فرمود اینها بندگان خاص خدا هستن، بل عباد مکرمون لا یسبقون هم بالغول و هم به امره یعملون. تو سوره بارکه انبیا فرمود بود اینها کریمن، اهل سعادتن، اینها مأموران الهیان، بندگان خاص خدا هستن، مقام اونها محفوظ، اما تا سقف بندگی، نه از اون بالاتر. برهانی که در سوره بارکه احقاف اقام میکنن فرمود داخل اینه چی کار کردن که شما در میبرستید؟ آیا خالقن؟ هر خالق معبود است، اینا معبودن؟ این که نیست. آیا اینا شریک الخالقن؟ شریک الخالق حکم خالق دارد، و همونطوری که خالق معبود است، شریک الخالق هم معبود است، این هم که نیست. ارونی مازا خلقو من الارض، یک. ام لهم شرکم فی السماوات، این دو. پس اینا نه خالقن نه شریک الخالق. برهان اقامه کنید، حالا که دلیل عقلی ندارید یه دلیل نقلی بیارید که بگید در فرون کتاب آسمانی آمده که اینا رو بپرستید. ارونی مازا خلقو من الارض ام لهم شرکون فی السماوات اتونی به کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. بالاخره یا اثر علمی بیارید، یه دلیل نقلی بیارید، یه دلیل نقلی. اگر مثلا دلیلی آوردید که در تورات موسی بود، در انجیل عیسی بود، در زبور داوود بود، در صحف ابراهیم بود، در کتب انبیاء دیگر علیهم السلام بود، بسیار خوب قبول میکنید. و اگر دلیل عقلی اقامه شدید که کاری از اینها در نظام هستی ساخته است، بازم قبول میکنید. اما اگر نه دلیل عقلی داشتید نه دلیل نقلی داشتید، خب چرا این عبادت میکنید؟ پس با عوامشون اونجور حرف میزنن که اللهم ارجرون یرشونه بها، املان عیدن یتشونه بها، املان آزان یسعونه بها. انظر کیف نوبین لهم الآیات. به پیغمبر فرمود که الان ساده تر که هست دیگه ممکن نیست که اینجور ساده و شفاف که همه بفهمن. انظر کیف نوبین لهم الآیات ثم منظر کیف یعمهون یا یصدقون یا یوفقون. با محققانشون از راه برهان عقلی و نقلی سخن میگوید که بالاخره یا دلیل عقلی بیاری یا دلیل نقلی، ولی هیچ نداری خب چرا عبادت میکنی؟ پس چهار نقطه شد. یک، بودها زار و نافیه نیست، این چوب و سنگه دار. اون قدیسین بشر و فرشتگان زار و نافیه هستن، اما به اذن الله زار و نافیه هستن، مالک زر و نفع نیستن. این دوتا در باره بودها گذشته از این که فرمود اینها زر و نافیه نیستن، فرمود اینها هیچ کارن، گاهی به صورت این دست و پا ندارن، گاهی هم به صورت این که اینها نمیتوانند در برابر یه مگس مقاومت کنن. و یست و بفنز و بابوشه ان لایستن خزومه زعفت تاره رو بکن. در باره قدیسین بشر و فرشتگان و امثال زاره میفهمد شما یه برهان اقام بکنید یا عقلی یا نقلی. از اینا که هیچ کاری ساخته نیست، اینا خودشون مخلوق هم، خودشون مرزوق هم، خودشون احتیاج به غذا دارن، خودشون احتیاج به طعام و آب دارن، کاری آخر از اینا ساخته نیست. من مسیح ابن مریم به ام و لیاکلان طعام، خب یه موجود محتاج که نمیتواند معبود باشد که. بنابراین این به یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، با این چند بخش برای ابطال حرف اونها از این عبادتشون باطل میکنند. این سخن رو هم که یقولون ها اولای شفعا اولا عند الله، این سخن رو هم باطل کرده است. در موارد فراوان فرمود منزل لذی یشفع و عنده الا به اذنه. بالاخره شفاعت شما قبول کردید که اینا کاری نیستن. در سوره مبارکه سبع اون چرا که در سوره احقاف یه مقداری به صورت متنی ذکر شده است، در سوره مبارکه سبع باز کرد. همون به این که در باره بت‌ها چهار مرحله است که سه مرحلهش محاله، یه مرحلهش ممکن هست ولی حاصل نشده. این معبودهای شما چهار مرحله دارن، چهار نه کار در باره تصور است. سه نهوش که محال است، یه نهوش ممکنه ولی به اینها نمیرسه، به انبیا و اولیا میرسه. اون کارهای چهارگانه اینه. آیه 22 سوره مبارکه سبع که قبلا هم از این آیه به عنوان شاهد استفاده شد، قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، غیر خدا را که میخوانید آخه چه کار از اینا ساخته است؟ یک، لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، یه ذره ای رو اینها به استقلال مالک نیستن، چه تو زمین چه تو آسمون. دو، و ما لهم فیهما من شرک، یه وقت هست کسی ولو یه ذره باشد این یک ذره را به استقلال مالک نیست، ولی بالاشتراک بالاشاها مالکه، شریک المالکه. بالاستقلال یه ذره را مالک نیست ولی شریک المالکه هست، همون این هم که نیست. یعنی چه شرکتی دارن در مالکیت ارض و سما؟ سه، یه وقت هست کسی که مالک هم نیست، شریک مالک هم نیست، لیکن دستیار مالک است، معین مالک است، معاون مالک است. ایرش بگن زهیر، زهیر یعنی پشتوانه به پشتیبان، زهر یعنی پشت. انسان وقتی پشتش خالی است اون قدرت رو ندارد، اما وقتی به جای محکمی تکیه دار پشتوانی دارد، پشتیبانی دارد و سقوط نمی کند. اگه کسی به جای تکیه بده سقوط نمی کند. چین آدمی بگن زهیر دارد، یعنی چیزی که پشتوانه زهره اوست دارد. این پشتوانه، پشتیبان، دستیار، معین، معاون، اینا شبیه هم طبعا. این سومی هم که نیست که اینا دستیار خدا باشن. و ما لهو یعنی لله من هم من زهیره، که اینا مظاهر حق باشن، معاون حق باشن، دستیار حق باشن، کمک حق باشن، این هم که نیست. چون او با اراده انجام میدهد و سراسر جهان هم جنود او هستند، دیگه مزاحمتی نیست. اگر یه فاعلی با اراده کار بکند یک، و همه هم مأموران اجرای کار او باشند دو، دیگه کسی مزاحم دیگری نیست، چون لله جنود السماوات و الارض. پس این سه قسمش محاله، یعنی اونها به اصاله یه ذره ای را مالک باشند، یک به اشتراک در یک ذره ای سهم باشند، دو مظاهر حق، معین و معاون حق، دستیار حق باشد، اینم محالت. این سه میمونه مسئله شفاعت. شفاعت حق، شفاعت یعنی کسی از راه تضرع، ابتهال، رو درماندگی به درگاه حق بگه خدا یا از این آقا طرف نظر بکنم، نه از موضع قدرت بلکه از موضع ضعف، درخواست است، تقاضاست، نه اقتضا. اقتضا همون سه قسم بود که محال بود. اونی که از موضع قدرت سخن میگوید او اقتضا دارد، یا بالاستقلال یا بالمشارکه یا بالمظاهره، هر سه قسمش محال شد. حالا میمونه تقاضا که با ناله و زجه کاری بخواد، این بر ممکنه، اما این رو به انبیاء و فرشتگان اجازه دادن، به دیگری که اجازه نداد که. منزل لذی اشراو اندهو الا به اذنه، هر که را ذات اقدس الهی اذن داد که مرتضا دین باشد، دینش مرضی باشد، اون دینی که خدا میپسندد باشد، رضیت لکم الاسلام دینا، کسی که مسلمان باشد به استناد همون آیه ولایت، یعنی پیرو به اهل بیت باشد، الیوم اکملتو، چنین آدم مرضی و دینه، یعنی دارای دین خدا پسنده. اگر الیوم اکرمت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اگر کسی علوی بود دین خدا پسند دارد. این کسی که دین خدا پسند دارد اگر یه وقتی پاش لغزید ممکنه مورد شفاعت قرار بگیرد. خب حالا پس شفاعت از راه تقاضاست. این تقاضا برای محال نیست، دلیل عقلی برای استحالش نیست، ممکن هم هست، اما به هر کی او اذن بده دیگه. لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. تقاضا یه حساب است، اقتضا حساب دیگر است. فمود در کارگاه حق عهدی اقتضا ندارد، کل نفعه داخلی، با یه نفخه سور سراسر جهان بساطش برشیده میشه، کی میتونه اقتضا داشته باشه؟ اگر نفخه فسور فسایق من فسماوات من فسر، کی میتونه اقتضا داشته باشه؟ خود ازرائیل سلام الله علیه تحت قهر اوست، او هم میمیره و مرگ هم اماته میشود. دوباره مسئله ازرائیل اینها احیا میشود و مرگ میمیرد که میمیرد، مرگ را میمیرانند، یعنی انتقال و تحول و دگرگونی و هجرت را میمیرانند. در یوم القیامه مرد به صورت کفش ظهور میکند، او را ضربش میکند. اما همه این بزرگ فرشتگان اینها دوباره در نفخه صور ثانی زنده میشود. خب اگه همشون اینجورن کی میتونه اقتضا داشته باشه؟ پس اقتضا به اثرهی که سقط فرد شد مستحیل بود. میمونه تقاضا. تقاضا محال نیست، ممکن هست، ولی آخه به این بزها اجازه نداد. کی میتونه حرف بزنه اون روز؟ لا تکلمون الا من اذن لله الرحمن و قال الصواب. به اجازه عذرخواهی هم نمیدن، چون آدم وقتی تبهکار باشد عذرخواهی بکند یه مقدار ثبات میشه از نظر روانی. همون لا یؤذن لهم فیعتذرون، اینا اگه میخواستن عذرخواهی بکنن، خب دنیا این همه فرصت بود دیگه، اونجا اجازه عذرخواهی هم اینا نمیدن. خب بنابراین رو این برهان میفرماد به اینکه این سه قسمش که به اقتضا برمیگرده مستحیل است، قسم چهارمش که به تقاضا برمیگرده مستحیل نیست. اون رو در آیه بعد، یعنی آیه 23 سوره سبع فرمودن، فرمودن ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له فتحصل. اون چی که به اقتضا برمیگردد به اثرهی مستحیل است، یک. اون چی به تقاضا برمیگردد ممکن است، دو. متقاضی اگر چون که فرشتگان و انبیا و اولیا باشند به اذن خدا درباره مرضی و دین ها مجاز هستند، سه. بتها ابدا اجازه ندارند و مجبور حق شفاعت ندارند، چهار. پس بنابراین این گفتارتون که گفتید ها اولئک شفعاء عند الله، این مطابق با عقل و نقل نیست. میمونه اون پندار که خب چه وقتای شما بت‌ها را عبادت میکنید؟ شما که خدا را قبول دارید، برای که تعالی شفعان عند الله، خب خود الله را عبادت بکنید، چرا این عبادت بکنید؟ اونا فکر میکردن که ما چون مبتلا به عصیانیم و آلوده ایم، صلاحیت اون را نداریم که ذات اقدس اله را عبادت بکنیم. این از افراط در درک است یا تفریط در درک است. یا خدایی که مجرد محض است، ما چگونه با او ارتباط برقرار کنیم؟ اون را مکرر در مکرر با مضامین گوناگون ذات اقدس اله جواب داد که او گرچه حقیقت مجرد محض است، اما چون نامتناهی است، همه جا حضور دارد، همه جا ظهور دارد، معکم عین ما کنتم هست، هر کاری که بخواد بکنید، الا کنا علیکم شهودا لله المشرق و المغرب اینما تولوا فثم وجه الله. خیلی از کارها شما میتوانید، خیلی از عبادت ها رو میتوانید در حال حرکت پشت به قبله، رو به قبله، رو به شرق، رو به غرب انجام بدید. این همه نوافل است که انسان میتواند در حال حرکت بخواند. خب کسی برای نماز ظهر و عصر عازم مسجد شده، تو راه دارن اذان میگن، خب این نافله ظهرش هم تو راه میخونه، حالا یا تو اتومبیل بخونه یا غیر اتومبیل بخونه. پشت به قبله هم قبله است، رو به قبله هم قبله است، شرق هم قبله است، پشت به غرب هم قبله است. این که فقه ها فتوا میدن نافله را در حال حرکت به هر سمتی که خوندی خوندی، نه برای این که قبله در نماز نافله در حال حرکت معتبر نیست، نه خیر قبله وسیعه. یه وقت هست میگن این امر قبله نمیخواهد، نه خیر، از این سنخ نیست. نافله قبله میخواهد، نماز قبله میخواهد، پشت به قبله نماز صحیحی، چه نافله، چه فریضه، چه در حال حرکت، چه غیر حرکت. اونطور قبله در حال حرکت وسیعه است، اینما تولوا فثم وجه الله. مثل که قبله در حال نماز واجب برای متحیر وسیعه است. گل وقتی که گفتن این درجه انحراف مشخص نیست، گفتن بین المشرق و مغرب، اگر خوندی تحقیق کردی بعد بین المشرق و مغرب هر جا درآمد نماز درست. یکی تحقیق کرده روی ستاره، تحقیق کرده روی ابزار فنی، تحقیق کرده از صاحب منزل پرسیده، ولی 30 درجه، 40 درجه، 60 درجه، 70 درجه اختلاف داشتن، ولی بین المشرق و المغرب بود، از 180 نگذشت. خب همه میگن نمازش درسته بعد از تحقیق، نبی تحقیق. چرا؟ امام فرمود در این گونه از موارد این لله المشرق و المغرب مشکلتون رو حل میکنه، نه برای این که تو نماز ظهر استقبال شرط نیست، رایت قبله شرط نیست، اونجا استقبال شرط است، قبله وسیعه. حالا اگر اینه، یک کسی اذان گفتن تا مسجد برسه چند دقیقه فاصله است، خب نافلش تو راه میخونه، قبله او وسیعه. این خدایی که لله المشرق و المغرب است، همه جا حضور دارد، خب چرا شما به سراغ بت‌ها رفتی؟ پس پندارتون باطل است در اثر اطلاق ذاتی و نامتناهی بودن خدا. گفتارتون هم باطل است بر اساس اینکه شفاعت باید به اذن خدا باشه. تقاضا ممکن است اما باید اذن باشد. اون رفتارتون باطل است برای که اقتضا برای احدی نیست، کلون اتاه داخلی. اما اینکه بعضی ها سوال کردن که در اون مرقوم آمد که چطور انبیای دیگه، که مربوط به بحثای گذشته بود، وقتی که بحث که 2-3 آیه گذشت دیگه سوال ها رو با مرحمت نکنید، یا بعد از درس سوال کنید. سوالات نوشته مخصوص درس روز بعد باشد، بحث روز بعد باشد. این که نوشته شده که مثلا چطور انبیای دیگه با آسانی از حکم سویا بودن، در گهواره سخن میگفتن، این اختصاصی با پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ندارد، و چطور پیغمبر اسلام مکتبی نرفته است و احیانا انبیای دیگر مکتب رفتن، با اینکه اونها در دوران کودکی از این علوم برخوردار بودن. پاسخش این است که گرچه اونها در دوران کودکی در یه مقطعی البته آمد، چون در جریان هسته عیسی این تو نبود که حالا دائما وحی برش نازل بشود، یه لحظه برای حفظ معجزه آمد، بعد دیگه حالت عادی شد. انبیای دیگر در اثر دسترسی داشتن به انبیای دیگر یا کتاب‌های آسمانی دیگر از مکتبه اونا استفاده کردن و در معرض تهمت هم نبودن. ولی وجود مرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اگر چون چه پیش کسی درس می‌خوند رو مثلا از انبیای قبلی می‌توانستن بگن تو این کتاب رو از پیش خودت آوردی، ما کند تدریم الکتاب ولد ایما ولا تخطو بیمینی که در لرکاب المبتلون، لذا همینطور امی مون تا احدی نتواند تهمت بزند یا احدی نتواند مثلا شک و شبهی در این زمینه داشته باشد. خب مطلب دیگر این که ذات اقدس را فرمود اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، یعنی شما هم نمیدونی، وقتی او ندونست شما هم نمیدونی. چرا؟ بلکه وقتی او ندونست نشانی آنه که معلوم وجود نداره، معدو محض است و تحت علم نیست. وقتی وجود نداره شما هم نمیدونید، شما هم دو قسمی، یا نمیدانید که نمیدانید، این میشه جهل مرکب، یا میدانید که نمیدانید، میشه تحریف و سوداگر. بلکه شما هم نمیدونید. چرا؟ برای اینکه از یه چیزی خبر میدید که اصلا نیست. وقتی خدا نمیدوند شما یقینا نمیدونید، یا میدانید که نمیدانی، نظیر علماتون، این هم شه سوداگران که اشتر و حیات دنیا بالآخری بازاری درست کردن، یا عوامتون نمیدانن که نمیدانن، این شه جهل مرکب. ما آمدیم عالمتون کنیم، هم اونا که عالمن اونا رو سر جاشون بشونیم موعظه کنیم، هم شما که جاهلید شما رو آگاه کنیم و عالم کنیم که هم چیزی نیست. در بخش از آیات فرمود به این که چرا برای خدا انداد و بودها قرار دارید و انتم تعلبون، میدانید که خدا شریک ندارد، چرا همچکاری کردی؟ این اتزعرون لله اندادن و انتم تعلبون در آیه 22 سوره مبارکه بقره است که بحثش گذشت. شواهد دیگر هم مشابه این آمده است که بالاخره شما میدونید که ذات اقدس اله شریک ندارد و شیطان هم شما را وادار میکند که حرف جاهلانه بزنید که او شما را یأمرکم ان تقولوا ما لا تعلمون، حرف غیر عالمانه بزنید. حرف غیر عالمانه هم همینه، چیزی که نمیدونید برای خدا قائلید، بگید خدا شریک دارد و مانند دارد. مطلب دیگری که مربوط به این آیه باشد، خیلی شاید نمونده عمده اون آیه بعد است که روی اون البته باید بیشتر کار بشه. اون آیه همون جریان پلورالیسم و کثرت‌گرایی و امثال ذالک است که آیا این چنین هست یا نه. در آیه بعد همون و ما کان الناس الا امه واحده فاختلف ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم فیما فیه یختلفون. اینجا ملاحظه فرمایید، اختلاف دو قسم، یه اختلاف امر طبیعی، خب این اختلاف طبیعی چیز بدی نیست، راه حل دارد، مردم خواسته هاشون مختلفه، نیاز هاشون مختلفه، صلاح هاشون مختلفه، گرایش هاشون مختلفه، یه کسی باید باشد به این امور سامان بده. ما این کشور رو چی رو اداره بکنیم، این شهر رو چی رو اداره بکنیم، هر کسی یک نیاز خاصی دارد دیگه. این امر طبیعی، مردمی که در یک کشور وسیع زندگی میکنن بعضی مال استوان، بعضی مال نزدیک قصبن، بعضی مال شرقن، بعضی مال غربن، هواهای مختلف، اقلیم‌های مختلف، بینش‌های مختلف، اینا همه اینا رو که نمیشه با صنعت اداره کرد یا با کشاورزی اداره کرد، کشاورزی هم همه اینا رو نمیشه با یه نوع خاصی از کشتوکار اداره کرد. این اختلاف طبیعی راه حل طبیعی هم دار. یه اختصال اختلافات مربوط به علوم دینی، آراء از عقاید از مذاهب هست. ذات اقدس اعلان بود این یکی دیگه ساختگیه، اختلاف در مذهب ساختگیه، برای که دست و پا و اقلیم که مذهب نمیخواد، فطرت مذهب بخواد، جان مذهب بخواد. من که جان آفرینم میدونم این جان ها چی میخواد، من که فطرت سازم میدونم این فطرت ها یک دست و یک سه هماهنگ هست. این دستگاه گوارش، دستگاه پوست و گوشت و خون و اینها، اینا برابر اقلیم خواسته های مختلفی دارد، چیز خوبی هم هست. شما غذاهای گرم را که نمیتونید منطقه های سردنشین و بالعکس تحمیل کنید، که مردم یه منطقه بالاخره غذای گرم میل میکنند، مردم یه منطقه غذای سرد میل میکنند، مردم یه منطقه اصلا برف ندیدن، مردم یه منطقه اصلا حرارت سوزان ندیدن. اینها رو با لباس‌های گوناگون، با تغذیه گوناگون، با مساکن گوناگون، با معماری‌های گوناگون با اینا تأمین کرد. این اختراع طبیعی راه حل طبیعی دارد و چیز بدی هم نیست. میمونه اختلاف در مذهب، اختلاف در دین، اختلاف در برداشت، اختلاف در اجتهاد. اینها اگر فروعات و اون حاشیه ها و ساحل دریای دین باشد، این قابل گذشت. اما اگر نه، اختلاف تو متن مذهب باشد، فرمود حتما این روی دخالت هوا و هوس. چرا؟ برای این که من میدونم در درون اونها همشو یه چیزی میخوان، و اینی هم که از طرف خودم فرستادم به عنوان ولی هماهنگ با خواستهای درون این هست. و این اختلاف ها از این علما نماها به دست آمده. دیگه پلورالیسم به این معنا کثرت‌گرایی کثرت فی نفسه باشد نیست. انسان از هر راهی رسیده برداشتی داشته باشد بین او و بین خدا حجت باشد نیست. در اون ساحلها حجت از کار این سمقته باید بررسی بشه. همون مردم یکسان بودن، فطرت اونها یکیه، انبیا هم آمدن بین اختلافاتشون خاتمه بدن. اون اختلافات قبل از وحی چیز خوبیه، اما بعد از اینکه انبیا آمدن و راه رو مشخص کردن، از اون به بعد دیگه اختلافاتی که خود اونها در آوردن، وگرنه نه دینی که من فرستادم پراکنده است و تحمل کثرت دارد، نه فطرتی که با اون فطرت اونها را آفریدم کثرت خواهد. در قالب مواردی که سخن از کثرت هست، فبود ما یک کثرت محمود و ممدوح داریم، یک کثرت مذموم. اون کثرت محمود و ممدوح مال قبل از تبیین است. دو نفر اختلاف فکری دارن، اختلاف نظر دارن که آیا از نظر جهانبینی این است یا نه، آیا معنای آیه این است، آیا معنای حدیث این است. فبود اینا اگر مشکلی نداشته باشن، بین هما و بین الله خالصاً بخواهن حق را بیابن، میابن و حق در این گفتگوها برای اونها روشن میشود. از اون به بعد عده عالمان آمدن اهل لجاج هست، راضی نیستن اعتراف بکنن. اون دیگه اختلاف بعد العلم است که اختلاف مذموم است، و این اختلاف مذموم سر از جهنم در می آورد. در سوره مبارکه شورا آیه 13 به 14 این است: فهو شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. این انبیای پنجگانه اولوالعزم علیهم الصلوات و علیهم السلام، به اونا چی وحی فرستادی؟ گفتیم که ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه، اختلاف نکنی. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من یرید. پس این پنج پیامبر اولوالعزم بزرگوار علیهم الصلوات و علیهم السلام همشون این وحی را دریافت کردن، اما پیروان اینها که دو قسم شدن، بعضی متدین بعضی منحرف، اون منحرفان به تفرقه دامن زدن. و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، این اختلاف بعد العلم است. ببینید دو تا طلبه، اونا که به حسن عاقبت ان شاء الله متنعما وقتی در حجره بحث میکنن، ثالثشون هم الله از کس دیگه نیست، وقتی که بحث میکنن و روشن شد که حق با کیست، فورا تمکین میکنن. این بالاخره یه عالم ربانی میشه، هم به درد خودش میخوره، هم به درد جامعه، هم برای سود ما. اما با اینکه این حجه است، دو نفری سومی فقط خداست، با اینکه بر او روشن شد حق با رفیق اوست، اما گردن نمیدهد. این یه شری است، هم برای خودش هم برای دوستا یا شهر خودش. هر جا بره شر، برای اینکه این خودش که نساخته، این یک دیو در درون او همیشه میگوید بگو انا خیر المن. این تریبون اوست، این اگر خودش نسازه هر جا بره مشکل داره. بعد از اینکه روشن شد حق با رفیق توست، خب بالاخره تسلیم میشه. من سارع الحق سرعه، حقم اونقدر ستبر و قدر است که هرچی در برابر او بیستد بالاخره در این کشتی زمینگیر میشود. این از بیانات نورانی از دمیده. اما با حق کشتی نگیرید، مسارعه یعنی کشتی گرفتن. من سارع الحق سرعه. فرمود این اختلافی که پیدا شده اختلاف بعد العلم است، نه قبل العلم. اختلاف قبل العلم که برکته، که الان اینه دو ساعت نشستن بحث میکنن که آیه معنی آیه اینه، معنی روایت اینه. این همون است که فرشتگان زیر بار اینها پرهاشون رو فهم میکنن، چون اونا غرضی ندارن جز اینکه بفهمن خدا چی فرمود، پیغمبر چی فرمود. این که عبادته که این اختلاف قبل العلم ممکن دو روز، سه روز، چهار روز، کمتر و بیشتر این اختلاف طول بکشه. این اختلاف قبل العلم است و محمود و ممدود و روی بالهای فرشتگان نشستن چون طالب علم. اما اگر روز دهم معلوم شد که هر روز زیده، این امر تمکین نمی کنه. از اون بعد نه تنها فرشته می رود، بلکه نه تحت ولایت شیطان ده. این میشه اختلاف بعد العلم. همود و ما تفرقو الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. و منتها نظام عالم برای نیست که حالا یکی کسی بیراه رفته ما فورا این رو از بین ببرید. قضا و قدری هست، مهلتی هست، فرزندان بعدی این شخصن که احیانا سالمن یخرج الحی من المیت. وجود مبارک است امی سلام علیه در اون جبهه ها گاهی کسانی که کافر بودن از جلو شمشیر حضرت رد میشدن، حضرت نمیکشت. میفهمم من میبینم که نسل های اینها بعد از فرزندان اینا و اعقاب اینا فرزندان صالحی در میاد. همه کارها که رو مقطعی نیست، خاص نیست. فرمود یه حسابی هست، یه کتابی هست، یه نظمی هست. دیرم که نشده کسی هم که از دست ما فرار نمی کنه. ما نحنو و مسبوقیم، ما بشیم مسبوق، اونا بشن سابق، جلو بیافتنم که نیست. اونا معاجز نیستن، معجز نیستن، ما رو ناتوان نمی کنن، ما رو عقب نمی زنن. هر جا باشن بالاخره در اختیار ما هستن. فرمود و رولا کرمتون سبقت من ربک الی اجل المسمى لغزی بینهم. خب یه قضا و قدری هست تا یه فرصت معینی باید باشد بینهم. و ان الذین اورسل کتابا بعدهم لفی شک منهم مرید. خب حالا شما در جریان پاریز مراضی هم یک کسرتی تو واقع هست یا نه، کسرتی تو دین هست یا نه، کسرتی تو فطرت هست یا نه، کجا کسرت هست؟ میمونه کسرت برداشت. کسرت برداشت اگه مجتهدانه روشمندانه باشد، روشمندانه باشد، انسان اهل لجاج نباشد، بین او و بین خدا خود معذور است. خب یه کسی چندین سال تو حوزه هست، درس حوزوی خونده، در فهم روایتی، در فهم آیه با کسی اختلاف نظر دارد، این معذور هست. اما معناش این نیست که او هم فهمیده حق است، دیگری هم فهمیده حق است. ما که تصدیه کردیم، تصدیه که نگردیم، که حرف مسببه که نپذیرفتیم، که حرف مقدعه حق است. واقع یکی دین، یکی فطرت، یکی روند، گاهی درست می رود، گاهی نادرست. اگر با حجت رفته است معذور است، وگرنه معذور یعنی وزر دارد. اولی با عین است، دومی با علف. اگر بیراه آمد و از راه رسید و گفت برداشت من اینه، این دیگه معذور نیست، نه تنها به واقع نرسیده است، معذور است، یعنی علیه الوزر. پس برای این کثرت‌گرایی به این معنا که واقع کثیر باشه نیست، فطرت کثیر باشه نیست، دین کثیر باشه نیست، برداشت کثیر است، این برداشت کثیر. اگر اختلاف قبل العلم باشد معفو است، اختلاف بعد العلم باشد که عذاب علیم را در بر دارد.
آیه محل بحث همین است. فرمود و ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. و منشأ اختلاف این مردم طبق آیه 13 و 14 سوره شورا و همچنین طبق آیه 213 سوره بارکه بقره که بحثش مبسوطا گذشت، منشأ اختلاف مردمی، پیدایش احزاب و اقوام و جناها و گروه ها آلمان هم. آیه 213 سوره بارکه بقره که اون ایام بحث مفصولی شد این است: کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین و بشرین و منذرین و انزل معهم کتاب الحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. شما میرید ملل و نهلی که ابن حزم نوشته، ملل و نهلی که شهرستانی نوشته، غالب اینا که ملل و نهل نوشتن دو جلد است. جلد اول ملل است که انبیا آوردن، جلد دوم نهل است، منهول است، مجهول است که غیر انبیا آوردن. در برابر هر ملت الهی یه نهله بشری هم هست. یعنی نهل رو که دیگه انبیا نیاوردن، نهله ها را، یعنی این جعلی ها را اینا آوردن. بنابراین فرمود به این که نظام عالم هماهنگ است، یک فطرت انسان هماهنگ است، دو دینی که ما از اول تا آخر به انبیا فرستادیم هماهنگ است، مصدقا لما بین یدی مصدقا لما بین یدی، سه اینا که برداشت میکنن عالمان متنوعی هستند، اونایی که اهل هدایتن درست میروند، درست برداشت میکنند، به مقصد میرسند، به مقصد میرسانند. چهار، اونایی که دیر آمدند و میخواد زود برند و بغیان بینهم مشکل آفرینند. پنج، اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله.